ساعت 11 قبل ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید سلامتی و سرفرازیتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که گفته شده 20 حمله کننده انتحاری طالب وارد شهر کابل شدند، انفجارات را انجام دادند و درگیری ها در نقاط مختلف شهر صورت گرفته و حتی گفته میشد تا حال جریان هم داره. ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
اولتر از همه به سرخط خبرها توجه کنید. افراد مسلح بالای مرکز شهر کابل حمله کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی، 7 تن از وزرای پیشنهادی رد شده به عنوان سرپرست وزارتخانه ها مقرر شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل برنامه های تازه کمک به مهاجرین را اعلام کرده است و سرمنشی سازمان ملل زلزله در هایتی را جدی ترین بحران بشری در دهه های اخیر خوانده است. تفصیل اخبار. به اساس گزارش‌ها یک گروه از افراد انتحار کننده به مرکز شهر کابل داخل شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این افراد به داخل فروشگاه بزرگ افغان در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان نفوذ کرده و از همانجا به مقاومت علیه نیروهای امنیتی ادامه می‌دهند. گفته شده که نخست انفجاری در چهارراهی پشتونستان رخ داد که فکر می‌شود انتحاری بوده است. تعداد تلفات این رویدادها تا کنون روشن نیست. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که 20 تن از افراد آنان به کابل داخل شدند، اما مقامات امنیتی این اداره تا کنون تایید نکردند. در حال حاضر فیرهای پراگنده از داخل شهر به گوش می رسد. بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی، به جنرال دوستم وظیفه سپرده شده است تا ریاست ارکان سرقومندانی علای قوای مسلح را در چهارچوب شورای امنیت افغانستان تنظیم کند. جنرال عبدالرشید دوستم از بیشتر از 2 سال قبل به این پست توظیف گردیده است، اما فعالیت های او محسوس نبود. در این حال رئیس جمهور کرزی 7 تن از وزرایی را که نتوانسته بودند از ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرند با عنوان معین و سرپرست در وزارتخانه ها توظیف کرده است. از سوی دیگر قرار است 14 وزیری که از طرف ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند امروز رسما مراسم تحلیف را به جا آورند. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که اهداف اساسی برنامه‌های کاریشان را برای سال جاری میلادی که به تازگی آغاز گردیده است مشخص کردند. در یک اعلامیه که از کمیشنری عالی سازمان ملل در کابل به نشر رسیده آمده است که تمرکز اساسی امسال نیز بیشتر روی برگشت داوطلبانه و با عزت افغان‌ها به افغانستان خواهد بود. در این اعلامیه آمده است که برای برگشت افغان‌های مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان کمک های لازم به بازگشت کنندگان داده می شود. برنامه کمک به بازگشت مهاجرین افغان از سوی سازمان ملل سالها به این طرف ادامه دارد، اما بسیاری از مهاجرینی که به افغانستان برگشتند از عدم دسترسی به امکانات و مشکلات امنیتی رنج می برند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نای پیشکش می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. بانک مون سرمنشی ملل متحد میگوید زلزله در هایتی که ادعا میگردد ده ها هزار تن قربانی به جای گذاشته است، یکی از جدیترین بحران بشری در دههای اخیر میباشد. بانک مون روز یکشنبه از این جزیره ویران شده بازدید کرده، خواستار صبر و شکیبایی مردم هایتی شد و گفت جامعه جهانی اقدامات را برای رسانیدن کمک های مواد غذایی و طبی با آسیب رسیدگان زلزله روز سه‌شنبه این کشور انجام میدهد.
I'm here to say we are with you. You are not alone.
در اینجا آمده ام تا به شما بگویم که با شما هستیم. شما تنها نیستید. کمک ها در حال رسیدن است. این حادثه برای کشور کوچک شما یک فاجعه می باشد. این یک فاجعه بزرگ و یک بحران عظیم بشری است.
Four dimensions we may not even know yet, particularly outside the capital.
سرمنشی ملل متحد عملیات نجات بهبود اماهنگی و رسانیدن کمک را تعهد کرد و ای افزود که ملل متحد پلان دارد تا تهیه کمک مواد غذایی را برای تقریبا 2 میلیون نفر آغاز کند. ضمناً کمیسیون اروپایی میگوید که نماینده آن اداره در هایتی در نتیجه این زلزله جان باخته است. کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اروپا دیروز گفت که او شب شنبه از مرگ خانم پیلر جاوریز نماینده کمیسیون اطلاع حاصل کرده است. وبسایت مخالفین در ایران گزارش می‌دهد که مقامات آن کشور محسن صفایی فرهانی یک عضو ارشد اصلاح طلبان ایران را به 6 سال زندان محکوم کرده است. سایت‌های اینترنتی می‌نویسند این فیصله ناوقت روز شنبه به آقای فرهانی ابلاغ گردیده است. آنها نگفتند که فرهانی را با کدام اتهام مجازات کرده و مجازات او از سوی مقامات رسمی نیز تایید نگردیده است. فرهانی با سلسله دستگیری های اعضای برجسته اصلاح طلبان و ژورنالیست هایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 12 جون ایران آغاز شد بازداشت شده است. فراهانی یکی از رهبران ارشد بزرگترین حزب اصلاح طلبان به نام جبهه اشتراک ایران اسلامی می باشد. یک محکمه عراقی دیروز علی حسن المجید مشهور به علی کیمیاوی دستیار بدنام صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق را به خاطر دستور حمله گاز زهردار به شهر علبچه در سال 1988 میلادی به جزای مرگ محکوم کرد. در حمله گاز کیمیاوی زهردار به شهر علبچه که یکی از مرگبارترین حمله بر جان افراد ملکی شمرده می شود در حدود 5000 نفر کشته شدند. المجید به خاطر اعمال وحشیانه و بی‌رحمانه او در جریان حکومت صدام قبلا به جزای مرگ محکوم گردیده بود. در عین زمان طارق عزیز سابق معاون صدر اعظم عراق به خاطر خونریزی مغزی از زندان به شفاخانه نیروهای آمریکایی انتقال یافته است. نیروهای ایالات متحده میگویند که طارق عزیز از روز پنجشنبه به این سو در شفاخانه نظامی آمریکا در بغداد به خاطر آزمایش‌های طبی تحت مراقبت قرار دارد، اما نگفتند که چرا تحت قواعد تداوی خصوصی قرار گرفته است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید دیدارش از ترکیه در پایان دادن نزاع دیپلماتیک میان دو کشور کمک کرده است. یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل به خبرنگاران گفت که کشورهای ما خارج از ماورای اختلاف اقداماتی را انجام دادند. اختلاف میان دو کشور زمانی به وجود آمد که سفیر ترکیه در تل ابیب توسط معین وزارت امور خارجه اسرائیل به خاطر نمایش ضد اسرائیلی تلویزیون ترکی بدون نرم‌های دیپلماتیک مورد توهین و سرزنش قرار گرفت. اسرائیل بعداً از ترکیه رسماً عذر خواست. یهود بارک در مورد گفت این یک اشتباه بود و از سوی کشورش اقدام درست مطابق نرم‌های دیپلماتیک صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به اینکه یهود بارک این عمل را اشتباه دانست قناعت کرده گفت ترکیه بیشتر از این موضوع را ادامه نمی‌دهد. نتایج اولیه انتخابات اوکراین نشان می‌دهد که ویکتور یانوکویچ و یولیا تیموشنکا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند. بر اساس نتایج رأی‌گیری روز یکشنبه که توسط بنیاد پیشقدم دموکراتیک رهبری می‌شد، یانوکویچ 31.5%، یولیا تیموشنکا 27.2% و ویکتور یوشچنکا رئیس جمهور فعلی اوکراین 6% آرا را به دست آوردند. یولیا تیموشنکا میگوید که برنده دور دوم انتخابات در 7 فوریه خواهد بود و او آماده است با کاندیداهای سابق ریاست جمهوری گفتگو و مذاکره نماید تا حمایت آنها را برای دور دوم انتخابات کسب کند. یانوکویچ همچنان گفت که او از پیروزیش در دور دوم انتخابات مطمئن است. و آن ترکی که 30 سال قبل با پاپ جان پاول حمله کرده او را شدیداً زخمی ساخت قرار است امروز از زندان رها شود. محمد علی اقچه که در زندان در نزدیکی پایتخت ترکیه انقره تحت مراقبت شدید محبوس بود امروز رها می شود. او حالا 52 سال عمر دارد. پایان اخبار.
ساعت 11:10 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. چندین حادثه امنیتی امروز در مرکز شهر کابل رخ داد. رئیس جمهور کرزی در آینده نزدیک پلان جدید مصالحه با مخالفین مسلح دولت را اعلام می کند. جنرال عبدالرشید دوستان بار دیگر به حیث معاون سرقماندانی اعلای قوای مسلح افغانستان تقرار یافته است. برنامه های هفته وار در امتداد لحظه ها و هوای تازه را نیز آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، شهر کابل امروز شاهد حملات مخالفین دولت بود و حتی گفته شده درگیری ها و صدای فیرها تا حال ادامه داره. همکارم برشنا نظری همی حال در استودیوی کابل با ماست و جزئیات بیشتری حادثه را به شما تقدیم میکنه. همکار عزیز بفرمایید.
با تشکر از شما، همونطور که شما تذکر دادین، حمله افراد مسلح در شهر کابل وارد تقریبا دومین ساعت گردیده و به نظر میرسه که این حمله جدی است و در حال حاضر صدای فیرهای پراگنده و انفجارها حتی در مناطق دورتر از محل رویداد شنیده میشه. این حمله ظاهرا به وسیله یک گروهی از افراد مسلح صورت گرفته که گفته میشه انتحار کننده ها هستند و به داخل شهر کابل نفوذ کردند. از یک انفجار قوی که احتمالاً حمله انتحاری بوده هم خبر داده شده و گفته میشه که این انفجار در چهارراهی پشتونستان در نزدیکی قصر ریاست جمهوری به وقوع پیوسته. در مورد تلفات ناشی از این رویداد گزارش دقیق در دست نیست، اما در محل رویداد و دورتر از او امبولانس های دیده شدند که به سرعت در حرکت هستند و این مسئله نشان میده که این حمله و رخدادهای پیوستان تلفات هم در پی داشته. خبرنگار رادیو آزادی که در محل حضور داره گفته که افراد مسلح به داخل فروشگاه کابل، یعنی فروشگاه قاری امان نوایی در مرکز شهر جابجا شدند و به نظر میرسند که اسلحه سبک و سنگین هم با خود دارند. تمامی جاده های منتهی به شهر کابل مسدود است و نیروهای امنیتی به هیچ کس اجازه نمیتند تا به محل رویداد داخل شوند. این حمله شدیدتر از حمله به نظر میرسه که ماها قبل بالای ساختمان وزارت عدلیه افغانستان در همین ساحه صورت گرفته بود. نیروهای امنیتی در کابل گفتند که اونا مطمئنن این حمله را خونسا میسازند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در یک صحبت کوتاه با خبرنگارا گفته که نیروهای امنیتی بیشتر به ساحه اعزام شدند. به گفته سخنگوی وزارت داخله، این افراد تاکنون از نارنجک و بمهای دستی استفاده کردند و امنیت این منطقه از شهر کابل که ظاهراً به شدت از آن حفاظت هم میشه بر هم زدن. حضور نیروهای امنیتی در محل و مقامات افراد مسلح نشان میده که این رویداد شاید ساعت‌ها ادامه پیدا بکنه. اما نگرانی اصلی در مورد زندگی و یا بهتر بگویم در مورد سرنوشت کسایی است که در فروشگاه شش طبقه‌ای قاری امان نوایی که به نام فروشگاه بزرگ افغان مشهور است در اوج گیر ماندن و اینا بیشتر دکاندارای همین فروشگاه بزرگ هستن. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد به عهده گرفتن و گفتن که 20 تن از افراد مسلح و انتحارکننده هایشان داخل شهر کابل شدند و این مقاومت ادامه میدن. تا کنون مقامات امنیتی افغان در مورد ادعای طالبان مسلح تبصره هم نکردند. بله،
دنیا تشکر. آقای نظری، خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل بود که در مورد حوادث امروز در مرکز شهر کابل به ما معلومات میداد. خبرنگار رادیو آزادی همی حال در محل حادثه است و چشم دید خود به شما میگه. همکار عزیز بفرمایین، چیکپ های نو و اوضاع در محل حادثه چطور است؟
بله، سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. یعنی لحظه که شما صدای میشنوین، امبولانس ها یکی پی دیگر به ساحه نزدیک میشند و اما تا فعلا هم صدای فیر و شلیک گلوله، به خصوص گلوله خفیف از مارکت فروشگاه قاری امان نوایی یا که فعلا به نام فروشگاه سمیع ربانی زاده یاد می شود و در نزدیکی ریاست جمهوری و در پلوی وزارت عدلیه و هتل کابل سیرینا و در نزدیکی افغانستان بانک است صدای فیر شنیده میشه و همچنان صدای راکت سرشانه‌ای هم شنیده میشه و چند انفجار بزرگ هم شنیده شد که بعضی از مسئولین امنیتی که در نزدیکای ما قرار داره اونا میگه که غالبا شاید حمله کننده ها خود را انفجار داده باشه. نشان طوری که معلوم میشه از فروشگاه بزرگ قاری امان نوایی دود بالا میشه و آتش گرفته در چند منزلش و امو فضا را هم معلوم میشه که دود گرفته. بسیار فیر شدید است، امبولانس ها آمده و همچنان اطفای هم خود را نزدیک کرده و ساحه خالی شده و به هیچ کس اجازه داده نمیشه که به طرف ساحه بره و نیروهای پلیس، امنیت ملی، واکنش سریع و همچنان مبارزه با تروریسم همه هستند. اما تا فعلا در مورد تلفات گفته نشده، ولی غالبا تلفات حتما داره. واقعیت طور شده که نخست یک حمله انتحاری در نزدیکی دروازه ریاست جمهوری شده و بعد از او که مسئولین امنیتی توجهش به او طرف جلب شده، یکی از کسایی که چشم دید خود را گفت و در فروشگاه بزرگ قاریمان نوایی و دکاندار گفت که 4 نفری که پتوی های بزرگ بزرگ پوشیده بودند یا چادرهای کلان کلان زمستانی را پوشیده بودند، اونا با کلاشینکوف ها و با پیکا که بعد از داشتن به فروشگاه بزرگ قاری امان نوایی داخل شدند. تا فعلا هم صدای فیر با قوت شنیده میشن. نیروهای امنیتی ساحه را در کنترل خود دارن و کسی را اجازه نمیتن. ببینیم که نتایج چی میشه. تا حال که ما دیدیم ببخشید تا حال که ما شنیدیم و با بعض از شاهدای عینی صحبت کردیم، اونا گفتن که 11 تا 12 نفر اونا جسد شدیدن که نیروهای پلیس و مردم عوام که بیشترش دکاندارا بوده، چون ساحه بسیار مزدحم و پر بیروبار است، دیده شده. و همچنان گفته میشه که یک مشکل عمده کسی است که در فروشگاه بزرگ قاری امان نوایی بیشتر از دکاندارا و کسایی که مشتری بودن، اونا هنوز هم در زیر زمینی همین فروشگاه گیر ماندن و در حالی است که فروشگاه در گرفته و بسیار دود قوی از او بالا میشه. همچنان گفته میشه که در کابل سرینا هم در زیر زمینیش بعضی از میمانا هنوز هم هستن، میمانای خارجی. واقعا تافین همین است.
یک دنیا تشکر همکار عزیز، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که امی حال در محل حادثه است و از حوادث و درگیری های امروز بر ما و شما معلومات میداد. گفته شده در این حادثه از نارنجک و بم های دستی استفاده شده، درگیری ها جریان داره. شنونده عزیز، ای که مخالفین با پیکا و اسلحه ثقیل در زیر پتوهایشان توانایی رسیدن به ارگ و البته مرکز به گرین زون یا مرکز و به حساب منطقه سبز و منطقه شدیدن تحت نظارت کابل توانه رسیدن به این مناطق داشتن، این واقعا سوال برانگیز است و در جریان روز کوشش میکنیم با مقامات امنیتی کشور در این مورد صحبت های داشته باشیم. حادثه امروز در حال صورت میگیره که تلاش ها برای برقراری ثبات و مصالحه با طالبا جریان داره. سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که آقای کرزی در روزهای نزدیک برنامه جدیدش در مورد مصالحه با طالبان را اعلان میکنه. جزئیات بیشتر این مسئله را بیاین که از مقیم نایب بشنویم.
وحید همر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت حامد کرزی میخواهد به خاطر صلح با طالبان و دیگر مخالفین مسلح حکومت افغانستان پلان تازه ای را اعلان کند. وحید همر گفت این پلان پیش از کنفرانس لندن که در 28 ماه جاری میلادی برگزار میشود اعلان خواهد شد. قبل از این ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان هم گفته بود که رئیس جمهور کرزی در آینده نزدیک پلان جدید خود را در مورد صلح با مخالفین مسلح اعلان خواهد کرد، اما او در مورد جزئیات این پلان چیزی نگفت. سخنگوی حامد کرزی پذیرفت که تلاش‌های گذشته به خاطر صلح به ناکامی انجامید، اما در تلاش‌های تازه امتیازات اقتصادی نیز در نظر گرفته شده‌اند، زیرا اکثریت آنان که سلاح به دست گرفته‌اند بیشتر از این که از نظر عقیدوی و ایدئولوژیکی با طالبان یکجا شوند، نظر به انگیزه‌های مالی از آنها حمایت می‌کنند. وحید عمر افزود آنها در گذشته تلاش‌های در این زمینه انجام دادند، اما این تلاش‌ها کافی نبودند. مثلا آنها با افراد مسلح طالبان که با دولت پیوسته بودند نه امنیت مناسب، نه کار و شغل مناسب و نه با آنها رفتار مسالمت‌آمیز صورت گرفته بود. نجیب منل کارشناس امور سیاسی افغان امتیازات مالی را برای طالبان ناکافی دانسته گفت برای آنها باید شرایط دیگری نیز مساعد شود.
کچیر مونږ وګورو چې خپل مخالفین سره خبري وکړو، هغه ته د امتیاز ورکول،
اگر ما بخوایم که با مخالفین خود مذاکره و گفتگو کنیم، امتیاز دادن به آنها در حقیقت راه ناکام است و باید این موضوع چنین مطرح نشود. آن ده افغانانی که به خاطر وطن میجنگند، آنها با پول خریده نمیشوند و آن خارجی هایی که به خاطر منافعشان میجنگند، به قدر کافی پول دارند و حتی به دیگران پول میدهند. بنان چگونه آنها را با پول خریده میتوانیم؟ اما با آنانه که عناصر فرصت طلبن، دادن پول آنها را بیشتر مضر می سازد. وحید عمر می گوید پلان را که آنها این بار پیشنهاد می کنند هم مسائل را در بر می گیرد و با استفاده از تجارب قبلی یک برنامه مناسب را پیشکش می کند که بر اساس آن برای تمام آنانه که در پروسه صلح شامل می شوند زندگی صلح‌آمیز مهیا می شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تکرار به افراد مسلح طالبان پیشنهاد صلح کرده است و حتی پست های حکومتی را نیز به آنها وعده سپرده است، اما طالبان تا کنون پیشنهادهای رئیس جمهور کرزی را نپذیرفتند. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا میگوید پلانی را که حامد کرزی قبل از کنفرانس لندن اعلان خواهد کرد برای جنگجویانی که از لحاظ عقیدوی و ایدئولوژیکی از طالبان پشتیبانی نکرده به خاطر انگیزه های مالی و دیگر دلایل دوش و دوش طالبان علیه دولت می جنگند زمینه کار را مساعد می سازد.
شنیدین که سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته در آینده نزدیک آقای کرزی پلان جدید مصالحه با طالبان را اعلان می کند. آقای کرزی در حال پلان داره برنامه صلح با طالبان اعلان کنه که طالبان 20 حمله کننده انتحاری را امروز به داخل شهر کابل فرستادن و حملات خونین را در داخل شهر کابل انجام دادن. گفته میشه لحظات پیش، البته دقایق پیش، یک انفجار شدید در نزدیکی گلبهار سنتر در کابل رخ داد. باز هم همکارم در محل حادثه با ماست و جزئیات بیشتر داره. بفرمایید همکار عزیز. حالا
حالا صدای مرا میشنوید؟
بله بله بفرمایید.
بله امیر عزیز، که شما صدای مرا میشنوید، فقط یک یا دو دقیقه قبل در گلبهار سنتر که یک مرکز جدید تجارتی در نزدیکی وزارت معارف و وزارت خارجه قرار دارد در چاره ملکه ازرق، اونجا هم یک انفجار بسیار قوی شد و تقریبا از همین فعلا که ما با شما صحبت میکنم صدای فعلا صدای خفیف هم از اونجا شنیده میشه. نیروهای اضافی امنیتی که در اوکیه فرودگاه بزرگ قاری امان داخل نبودند حال توجه خود را چون اضافی هستند به او طرف جلب کردند و به گمان اغلب تا حال هرچند معلوم نیست، دقیقا گفته میشه که در اونجا هم شاید واقعه مشابه فرودگاه بزرگ افغان اونجا هم رخ داده باشه، یعنی بعض از حمله کننده ها اونجا هم داخل شده باشند. حالت بسیار یک حالت جدی است، ترسناک است و مردم هم کوشش میکنند که حتی از ساحه تیمورشاهی و از ساحه دورتر از او که حتی سینما پامی هستن مردم خود را به دور بکشند. هنوز جزئیات از این واقعه جدید هنوز در دست نیست.
همکار عزیز، متوجه گشت و گذارتان باشین، یک دنیا تشکر از معلوماتی که دادین. شنونده عزیز، در این روز که خبر برنامه جدید مصالحه با طالبا اعلان میشه، حوادث شدید خونین در قلب شهر کابل رخ میده و معلومات جزئیات تا حال در مورد تلفات به دست ما نیست، ولی در جریان روز تمام معلومات به شما میتیم و حتما با ما باشین، چون رادیوی آزادی بهترین مرجع معلومات و خبرهای تازه در از داخل کشور و منطقه و جهان است. یک مسئله دیگر که باید بیان داشت ای است که برنامه صلح با طالبان در روز اعلان شده، البته پلانش اعلان شده که جنرال دوستم به حیث معاون سرقومندانی اعلای قوای مسلح افغانستان تقرار یافته. در همین مورد لحظات پیش مصاحبه داشتیم با آقای نصرالله ستانکزی و نظرش در مورد چانس صلح در افغانستان و در مورد تاثیر تقرر آقای دوستم در این کرسی و تاثیرش بالای مسئله مصالحه با طالبا جویا شدیم. آقای ستانکزی چنین گفت:
جدا از اینکه این مسئله میتونه در روند مذاکره با طالبا تاثیرات منفی داشته باشه، مسائل دیگه هم در ارتباط این تقرار وجود داره. دقیقا شما میفهمید که به شمال افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم متهم به قتل حدود 4000 یا بیشتر از 4000 جنگجوی طالب است که به اسارت نیروهای جنرال دوستم قرار داشت. مسئله دوم که جماعت همیشه توجه دارین که خود جنرال عبدالرشید دوستم یک دوسیه داره در لوی تارنوالی افغانستان که او هنوز به حال خودش باقی است. موضوع سیومی که مطرح میشه در اتفاق تقرار جنرال صد دوستم مسئله ای است که ایشان رهبر یک سیاسی هستند یا حداقل رهبر معنوی یک حزب سیاسی هستند. به این ترتیب میبینیم قوات اساسی افغانستان، منصوبین قوات های مسلح افغانستان و اردوی افغانستان اجازه نمیتن که با وظایف نظامی زمانی که کار میکنن عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند. و نهایتا این که شما توجه دارین که اساساً برای چونین پست‌ها از نظر من اشخاص خیلی اکادمیک و تخصصی نظامی به کار است که بر مسائل استراتژیک نظامی و همچنان مسائل استراتژیک سیاسی حاکم باشند تا به طرح دکترین ها، در طرح پالیسی ها، در طرح استراتژی های نظامی دست بالا داشته باشد تا قوات های مسلح افغانستان رهبری بکنه، بر اساس پالیسی بسازه و استراتژی بسازه. که من فکر میکنم در نهایتا در حالی که کنفرانس لندن در حال دایر شدن است و دولت افغانستان در اجندای این مسئله داره که با مخالفین این مسئله در کنفرانس لندن مطرح شده، مذاکرات و داشتی با مخالفین، با فکر میکنم با این روند تاثیرات منفی خواهد داشت.
آقای استانکزی، اگر درست بیاد داشته با شما، قسمی که شما اشاره کردین چند وقت پیش کرسی آقای دوستم به سبب یک مشکل که ایجاد شده بود و فکر میکنم به دلیلی که آقای دوستم کدام کار غیر قانونی کرده بود و اکبر بای فراشی کرده بود یا به کدام دلایل دیگه وظیفه‌اش به تعلیق افتاد و مسئله به سارنبولی کشانده شد، قسمی که شما اشاره کردین، ولی این پروسه قانونی طی نشد. آیا به نظر شما بدون طی شدن پروسه قانونی حال مقرری آقای دوستم کدام بیس یا اساس قانونی خواهد داشت؟
عرض کنم من میخواهم که به خاطر شما هم مجدد اندیارم و به شنونده های عزیزم که
زمانی
که مسئله انتخابات آغاز شد، رئیس جمهور کرزی مجددا حالت تعلیق وظیفوی جنرال دوستم کرد که بعد دوستشان مطرح بود او را رفع ساخت و همچنان نقطه دیگه که از نظر حقوقی مشخصا اگر صحبت شود او یه است که بود سیاسی یک طرفانین از نظر حقوقی در حالت اتهام، چون ایشان در حالت اتهام است، اگر ادعا نسبت به اینا وجود داره هنوز محکمه حکم نکرده، حالت اتهام مانع سلب اشغال وظایف و کارها نمیشه از نظر حقوقی.
با در نظر داشت تصمیم آقای کرزی مبنی بر تقرر دوستم به عیز معاون سرقمندانی اعلی، آینده سیاسی امنیتی نه سیاسی کشوره چگونه پیش بینی میکنین؟
ما فکر میکنم که مسئله امنیتی افغانستان و مسئله نظامی افغانستان یک مسئله مطلق افغانی نیست که تنها از بور افغانی مسئله را بررسی بکنیم. دیده شده که کنفرانس لندن چقدر مسئولیت به نیروهای امنیتی افغان واگذار میکنه، چقدر به نیروهای امنیتی افغان و قوات مسلح افغانستان صلاحیتی را پیدا میکنن که بتونن نقش اساسی را بازی بکنن. به او اساس حالا پیش از وقت است که بگویم که نقش جنرال دوستم چه خواهد بود، اما ما بازم گپ پیشتر مرا تکرار میکنم که این پست بیشتر پست اکادمی، پست علمی، پست تخصصی و پست استراتژیک برای افغانستان.
مصاحبه بود با آقای استانکزی در مورد مسئله مصالحه با طالبان و هم تقرر جنرال دوستم رئیس معاون سرقمندانی اعلی قوای مسلح افغانستان. از طرف دیگر شنوندی عزیز باید گفت که حملات شدید امروز در کابل صورت گرفت. گفته شده در این حادثه از نارنجک و بمب‌های دستی استفاده شده، درگیری‌ها جریان دارد و چند انفجار شدید هم در کابل شنیده شده. تازه‌ترین خبرها را در این موارد در جریان روز از رادیو آزادی مشنوین، حتما با رادیو آزادی باشین. حال نوبت میرسه به برنامه های هفتوار هوای تازه و در امتداد لحظه ها.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه که خوش و شادمان باشید. باز هم فروزان حبیبزاده حاضر شدیم تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را به شما تقدیم کنم. گزارش نخست برنامه هفته درباره ورزش پهلوانی و وضعیت این ورزش در افغانستان است. در بخش دوم مصاحبه پیشکش میشه با جوان افغان که به خاطر آوردن سال در افغانستان پروگرام های را روی دست داره. آهنگ هفته هم در اخیر برنامه به نشر میرسه. جوانان عزیز، ورزش پهلوانی در افغانستان قدمت تاریخی داره. رستم پهلوان یکی از پهلوانان اساطیر این مرز و بوم بوده است. در کنار ورزش پهلوانی، ورزش‌های دیگه چون اسب دوانی، بزکشی، نیزه‌بازی، تیر و کمان، پلخمان و غیر رشته‌های ورزشی باستانی آریانای قدیم یا افغانستان امروز را میتوان نام برد که تاریخش تا 1200 سال قبل از میلاد روشن میباشه. اما نخستین بنیانگذار ورزش پهلوانی به شیوه جدید در افغانستان شخصی از کشور ژاپن به نام مستر ناگای بود که ای ورزش که در سابق در روی گل بازی می شد بر روی دوشک مبدل ساخت. پس از آن پهلوانی جز ورزش های ملی در آمد و حتی با کاکگی در آمیخت. از پهلوانان مشهور معاصر افغانستان پهلوان نظام و پهلوان صدیق می باشند. امروز هم شماری از جوانانی که به این ورزش شروع آوردن کم نیستن. همکار ما اجمل تورمان گزارش را از یکی از کلب های پهلوانی شهر کابل تهیه کرده که تقدیم می شه.
جوانان عزیز سلام، ما در یکی از کلاپای پهلوانی شهر کابل هستم و خواستیم در این برنامه برای شما گزارش داشته باشیم از جریان تمرینات پهلوانی ورزشکاران. همین لحظه در گوشه کلاب یکی از ورزشکاران که سرگرم تمرینات پهلوانی می باشه، ما از ایشان یک چند سوال می پرسم. شما خود معرفی کنیم؟
اسم عبدالله سیدن ورزشکار.
شما بگین واسی جان که در ورزش پهلوانی کدام مرکات بسیار مهمه؟
در ورزش پهلوانی در قدم اول اطمینان آزاد، دوش و حرکات کشی البته به تحت نظر استاد بسیار مهم است.
از چی وقت به ایسو شما ورزش پهلوانی میکنین و تا حالا کدام مسابقات هم اشتراک کردین یا خیر؟
ما مدت کم میشه، یک اشما میشه تمرین میکنم، متواتر وقت حالا در کدام مسابقات اشتراک نکنیم.
شما که از ورزش پهلوانی فارغ میشین کدام غذا را میگیرین و برای ورزش پهلوانی کدام غذا مفیده؟
ورزش پهلوانی تمام غذا مهم است، باید در تمام از تمام غذا استفاده شما، مثلا از پروتئین ها، پروتئین طبیعی البته، بعضی استفاده میکنن از پروتئین غیر دوایی به اصطلاح، این بسیار مضر است و کوشش کنن که از غذاهای استفاده بکنن.
استاد اگر بگوین که کدام مسائل در ورزش پهلوانی بسیار مهم است؟
در ورزش پهلوانی آمادگی، تکنیک، تکتیک، این سه جزء است که بی نهایت در ورزش پهلوانی رول مهم دارند. به خاطر از این که تکنیک یکی از اجزای مهم ورزش کشتی است. تکتیک همچنان در اثنای مسابقات قسمی که تکنیک رول خود داره، تکتیک همچنان داره و قدرت یک چیز معلوم دار است که هیچ کار دنیا و اصلا بدون اجرای توان یا قدرت و اصلا صورت گرفتن نمیتونه.
استاد اگر شما بگوین که یک جوان در چی مدت یک پهلوان خوب شده میتونه؟
در یک جوان در مدت 2 سال، 4 سال، 6 سال بستگی به استعداد و خود امو زحمت کشی فرد داره و دومی دیگه یعنی طبقه جوان ما ایتو هدفمند نیست. هدفمند اگر باشد طبق مقررات قانونی ورزشی با مو شخص یا ورزشکار رفتار شود در حدود 2 سال یا 3 سال میتونه که ورزشکار خوب شود.
بله استاد محترم، قسمی که دیده میشه بعضی از جوانان حرکات ضرب میل کار میکنن. من وقتای سابق بیادم آمد که شادروان استاد نظام پهلوان در روزای خاص این حرکات اجرا میکرد و ما از طریق تلویزیون میدیدیم. استاد محترم میشه بگوین که اگر ورزشکار پیش از تمرین یا بعد از تمرین میوه یا کدام خوردنی دیگری نوشجان کنه، آیا به صحتش کدام ضرری نداره؟
قبل از اینکه ما تمرین بکنیم باید برای پیش از این نیم ساعت یا 1 ساعت نباید غذا بخوریم، هیچ چیزی، و بعد از تمرین هم نهایت 1 ساعت یا نیم ساعت نباید ما غذا صرف کنیم.
تشکر استاد، سلامت باشید.
تشکر از شما.
شما خود معرفی میکنیم؟
بله، اسم ما موین اساس تیم ملی کلاب پهلوانی جوانان.
اما اینجا اگر شما بگوین که از چند سال به ایسو ورزش پهلوانی کار میکنین و در کدام مسابقات تا حال اشتراک کردین؟
مدت 6 سال میشه که من در کلاب پهلوانی ورزش میکنم، پهلوانی را پیش میبرم. تا فعلا در 4 مسابقات اشتراک کردیم، 2 سال قهرمان بودیم، این سال هم در تیم ملی به مقام دوم رفتیم.
تا تشکر بسیار زیاد. جوانان عزیز، رسیدیم به آخر گزارش یافتی هوای تازه. اگرچه با دیدن اجرای ورزش دل میشه که من هم لباس ورزشی بپوشم و با ورزشکارا تمرینات ورزش پهلوانی را انجام بدم، ولی فکر میکنم چون ما تمرین نکریم شاید برای مشکل باشه. خب به هر حال میگن که عقل سلیم در بدن سالم است. شما میتونید که با تمرینات ورزشی و یا هم اگر با ورزش پهلوانی علاقه مند هستین با تمرینات ورزش پهلوانی بپردازین و در آینده ورزشکار خوب و نامدار برای کشورتان باشین.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، میگن پس از نان و هوا، سال حیاتی ترین چیز است که انسان به او ضرورت داره و در دنیا اتوکس پیدا نخواهد شد که در کشور خود سلحه نخواهد. نثار احمد هوایی یکی از این قماش جوان هاست که به خاطر آرامش وطن و آوردن سلح ای احساس در او پیدا شده و به همین دلیل برنامه های را میخواه برا بیندازه. ای جوان مؤسسه را به نام سلح یوه اون نریوال دنده ایجاد نموده که این مؤسسه ثبت و راجستر شده وزارت اقتصاد افغانستان میباشه. در این باره با آقای نثار احمد هوایی مصاحبه انجام دادیم و توضیحات را از او میشنویم. خوب آقای نثار احمد هوایی، در نخست اگر لطف کرده در مورد پروگرام هایتان برای آوردن صلح در افغانستان و ای که چی کارهای روی دست دارین کمی معلومات بدین.
پروگرام صلح یوان نریوال دنده در آینده نزدیک انشالله برا خواهم انداخت که یکی از اونا پروگرام کورانه است یا فامیل. این پروگرام است که از طریق از این پروگرام ما کوشش میکنیم که تجارا و متنفذینی که در کشور خود ما وجود داره اونا را قانع بسازیم تا با امو فامیلای متضررینی که از لابلای جنگای که بعد از سال 2001 میلادی در افغانستان جریان داره سبب شدن، با فامیلایشان کمک بکنیم تا حداقل تانسته باشیم اطفالشان امکانات تعلیم ابتدایی را برشان مهیا بکنیم، بتانیم فامیلشان کمک بکنیم. پروگرام دومی ما که است پروگرام کرکت است. یک نوع بازی است که افغانستان در حال حاضر بسیار میدرخشه در سطح جهانی. دیگه به مخاطر ما پلان گرفتیم که تانسته باشیم پروگرام صلح از طریق یک تورنمنت یا یک لیگی پروگرام کرکت برای بیندازیم که به نام افغان پریمیر لیگ می باشه که ما از این طریق آن تانست پیغام صلح برای هموطنان خود برسانیم. و پروگرام سیومی ما که هسته یک کانفرانسی است که مشترکاً با جامعه جهانی و کارمندان دولت افغانستان بخصوص بیشترین سهم از متضررین جنگ بعد از 2001 خود بود که در حدود بیشتر از 2000 نفر از ولایات دعوت خود شدند و ما همین پیغام عدم تشدد در اون مجلس برای جامعه جهانی و برای تمامی افرادی که در حال حاضر در جنگ هستند برسانیم. که در قدم اول پلان دفتر صلح یوان نریوال دنده همی است که ما می کنفرانس برا بندازیم تا تانسته باشیم پیغام خدا برای جامعه جهانی و برای افغانا برسانیم.
این کنفرانس را که به خاطر صلح دایر میکنین، اگر میربونی که در بگوین که چی وقت و در چی مدت زمان برگزار میشه و برای دایر کردنش تا حال چی کارهایی را انجام دادین؟
کنفرانسی که ما قبلا اشاره کردیم پلان طور است که در جریان 6 ماه تمامی معلومات در رابطه با کنفرانس و تمامی معلوماتی که ما نیاز داریم و نیاز است تا یک کنفرانس برای بیفته ما او را جمع آوری میکنیم و مشوره میکنیم. انشالله که در 6 ماه آینده ما شاید از این خواهد بودیم که کنفرانس ما اجرا شود و انشالله که ما نتایج مثبت را هم میبینیم. و ما برای هموطنان خود که در همین لحظه صدای ما را میشنوه اطمینان میتم که این پروگرام افغانی است و ما افغان هستیم و ما از طریق امو انانات افغانی خود پیش میریم و انشالله لذیذ که نتایج مثبت را خواهم به بار آورد.
بسیار خوب آقای نثار احمد هوایی، آیا مصارف تطبیق پروگرام های شما را کسی یا کدام کشور کمک مالی میکنه یا از جیب خود مصرف میکنین؟ و دیگه ای که در این پروگرام سال با شما کیها همکاری دارند و تیم کاریتان چند نفر است؟
تا فعلا پروگرام صلح یوه اونه نریوال دنده کدام کار را اجرا نکده که پولی گزافه بخاطر مصارف ضرورت باشه. ما در این حال دوستایی که با خود دارم، علاقمندای پروگرام صلحی که مشترکاً با ما کار میکنن با خود دارم. ما تمامی پروگراما را خودم عملا اجرا میکنیم. میتونم مثال بدم که ما به ولایت ننگرهار سفر داشتیم و امرای محترم رئیس صاحب پانتون ننگرهار صحبتای داشتیم، نظر ایشان را گرفتیم و ما خواستیم که در پانتون ننگرهار پروگرامای را زیر دست بگیریم. امرای ما موافقه کردن. دیگه به می سیستم ما میخواهیم پیش بریم. میتونم بگم که بیش از صدها نفر با ما هستند که در راستا امرای ما همکاری میکنن، بر ما مشوره میدن تا ما تانسته باشیم یک پروگرام افغانی را بر جامعه خود پیش بکنیم و تانسته باشیم که به زبان مردم خود و برای مردم خود کار کرده بتانیم. دیگه به می منظور ما کوشش های خود جاری داریم.
بر علاوه ای که شما از حلقات درگیر جنگ در افغانستان میخواهین از جنگ دست بکشن و تشویقشون میکنین تا از کشتن یکدیگر بگذرن و در فضای صلح زندگی کنن، آیا راه حل دیگه هم وجود داره تا با پیدا کردن او جنگ در افغانستان به صلح پایدار مبدل شود؟
یگانه راه حل برای حل منازعات در تمام دنیا همی است که افراد کوشش بکنن تا سویه تعلیمی خود بلند ببرن. دیگه بهترین راه حل ما در صلح میبینم و در تعلیم و تربیه میبینم. آیا اگر 10 نفر 100 نفر یا 1000 نفر این کار میکنه چقدر یک نتیجه مثبت خواهد داشت؟ من اطمینان دارم که نتیجه بالاتری که من نظر دارم دارا خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما و از تشریف آوریتون بر رادیوی آزادی.
تشکر از شما هم.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودم آهنگ هم به نشر میرسد و حال دی هفته حیدر سلیم برنامه میخواد.
روز شب ناله کنم یا تو بگو چطور کنم، روز شب ناله کنم یا تو بگو چطور کنم، دل شده مای لطا یا تو بگو چطور کنم، روز شب ناله کنم یا تو بگو چطور کنم.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه میرسیم. اگر میخواین که با ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما است: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان، مزار شریف 19، خوست کندز 1، جلال آباد 4، هرات 40 و پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. برنامه های هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگار.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کوک سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز، استاد عبدالغفور برشنا را ستاره در هفت آسمان هنر خواندند. وی نقاش، موسیقیدان، طراح، درامنویس و شاعر مشهور افغان است که در سال 1285 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمد و 67 سال زندگی کرد. استاد برشنا بعد از ختم تحصیلات ابتدایی و ثانوی از لیسه حبیبیه برای آموزش هنر رسامی و نقاشی نزد پروفسور غلام محمد میمنگی به شاگردی نشست. پس از آن در سال 1301 برای تحصیلات عالی به آلمان رفت و در رشته هنرهای زیبای پوهنتون برلین داخل آموزش رسامی و نقاشی گردید. 7 سال بعد کسی که به افغانستان برگشت برشنای نقاش، رسام و طراح بزرگی بود که در مکتب صنایع باعث معلم نقاشی شامل وظیفه شد. حبیب‌الله رفیع، محقق و نویسنده افغان، درباره استاد عبدالغفور برشنا میگوید:
در گذشته کسی که همه علوم و فنون را میدانستند او را علامه میگفتند. استاد برشنا هم در عصر ما شخصی بود که بسیار چیزها را یاد داشت، در همه عرصه ها خدمت های جاویدانی و بنیادی کرده. خوشبختانه من در روزهای اخیر زندگیش با او در ارتباط بودم. خانیش در حقیقت یک نگارستان بود و در او کارهای خود حفظ کرده بود، آثار خود حفظ کرده بود.
استاد برشنا در نقاشی شیوه خاصی داشت و در بیشتر آثار وی رنگ آبی به کار رفته است. تصاویر پادشاهان سابق که در برخی از کتابهای درسی مکاتب دیده می شود از جمله کارهای گرافیک استاد برشنا به شمار می رود. استاد برشنا در عرصه هنر نقاشی شاگردان زیاد تربیه کرده است. ربانی رنگبین، یکی از شاگردان استاد برشنا، در مورد کارهای عمده هنر نقاشی استاد برشنا می گوید:
استاد برشنا دمی اواخر یک 45 شاگرد که در دوره ما بودیم تربیه کرده، لیکن در سابقا قبل از ماها استاد برشنا یک تکنیک به کار می برد که در 10-15 سال یک دوره مکتب صنایع را شعبه رسامیش فعال می ساخت. 15-20 نفر شاگرد می کشیدن. همین نوآوری هایی که رسام در رسامی کرده، مثلا سابق در رسامی در موبین اتاق کار میکردن، یکی بیرون میرفتن مدل میگرفتن یا در بیرون میرفتن طبیعت آزاد کار میکردن. این نمی رواجه رو استاد برشنا در افغانستان آورد. در او وقتا من یادم هست که کتاب های از روی آثار هنری نقاش های انگلیس چاپ شده بود. در او وقت ما یک پیشرفت داشتیم که کتاب برای هر صنف مکتب صنایع کتاب چاپ می شد. رنگ ها، نام رنگ ها، قوت رنگ ها و تون و خاصیت های رنگ ها را کلش تدریس می کرد، کاغذ را تدریس می کرد، کاریکاتور ساختن، اینا کارهای استاد برشنا بود. در مجلات یگان رسمای نوکاینی در استاد برشنا از قدرت های فوق العاده کار نوکاینی بود. میرویس خان و تکیره، آماشه و واره، سلطان ماموده، اینا را حد سرشه استاد برشنا برای کتابا رسم کرده.
از استاد برشنا آثار پربهای نقاشی به جا مانده است: تابلوی مراسم تاجگذاری احمد شاه درانی، شیرشاه سوری و مناظر بالای حصار کابل از آن جمله اند. بهترین آثار استاد که در نزد مردم آن وقت مشهور بود، شعری از حافظ و تصویری از یک مرد و زن نابینا بود. ربانی رنگبین در مورد این اثر مرحوم برشنا شرح می دهد:
یک شیر حافظ رسم کرده بود: مزه سبز فلک دیدم و داس و مه نو، یادم از کشته خیش آمد و انگام درو. شیر رسم کرده بود، در رسم آورده بود که مردم بساری برش جالب بود. و دویام دیگه یک چند تا کور نشون داده بود، کوری که ششتن در خانه تاریک نان می خورن. باز یک علقه این هم پیش از یا مندگیست. باز یک پشک هم نشان داده که آمده همیجه دور از صفان از ششتر اتو نشان میده که یعنی اینمی کورا خود چشمشان کور است، این چیز را نمی بینن، چطور علکه اینو برای خود ماندن. باز علکه اینو تو چیز نشان میده که پشک فکر کنه که اینا جور هستن، اگه تاریک باشه خود پشک میه میخوره لغمه را کتیشان، یعنی علکه اینو برای فریب پشک میشه خود مانده بود.
در نگارستان ملی آثار هنرمندان زیادی موجود است که در آن میان بعضی از آثار استاد برشنا نیز به چشم می‌خورد. صابره رحمانی، رهنمای نگارستان ملی، در مورد اینکه به چه تعداد آثار از استاد برشنا در نگارستان ملی موجود است معلومات می‌دهد:
در مجموع البته 613 اثر داریم، 17 اثر از استاد برشنا موجود است، رنگ روغنی از آثار استاد داریم و یک تعداد آثار رنگ هوی از اونا رو داریم، یک اثر رنگ نکوینیش داریم و تا سالای 70 هم یک تعداد آثارش خریداری هم شده. البته یک تعداد قسم که معلوم است نزد فامیلشان است و یک تعداد نزد مردمی که هنرمندایی که اونا رو دوست دارن یک تعداد است. ما همیشه در کوشش ازی هستیم که آثار همچه استادار ما جمع‌آوری کنیم و به نگارستان بریم، چون اونا نیستن در بین ما، ما میخواییم که آثار از اونا زیادتر در اینجا باشه.
نمایشگاه های از آثار نقاشی استاد برشنا در امریکا، روسیه، ایران، ترکیه، بلغاریا و آلمان دایر شده است. زهرا برشنا مهندس شهرسازی که نواسه استاد برشنا است در مورد آثار استاد برشنا توضیح داده میگوید:
در آلمان ما تقریبا 200 اثر رنگوی استاد داریم، در پولیش هم چندین رسمای روغنی و امی سختکاری و امی آثار ما در چندین نمایش گذاشتیم، یک در موزیم سنت گالن در سوئیس، دیگر یک نمایش بسیار کلان در موزیم شتوتگارت در آلمان که چندین هفته بود. در پولیش همی آثار ما کوشش کردیم که توسط جنتری اینا برای بسیاری کسا نشان بتیم که جنتری ما در 2001 به در امریکا و اروپا بسیار فروش شد و بسیار کلگی بسیار تشویق کردن. پول ازی مثلا بر زنای فداکار افغان در آلمان داده شد که مثلا اینجا مکتب ها زنها را کمک کنن. گالری ملی یک اتاق دارن برای استاد، اما برای ازی که همه یک رسم ها اینجا نمایش داده شد کافی نیست و همچنان انتقال دادن از اینا کی بیمه میکنه که رسم ها باز پس سالم میمانن. ما وقتی که بفهمیم که راستی یک ترتیب گرفته میشه و نگهداریشان معلوم دار که رسم ها از ما نیست، از خود همین مملکت است.
استاد برشنا نه تنها نقاش نبود بلکه در هنر موسیقی هم کارنامه‌های ستایش برانگیز دارد. وی آواز گیرایی داشت و کمپوزیتور نامور زمانش بود. وی موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فراه گرفته بود و در این عرصه هم شاگردان را تربیه کرده بود. نیریز هنرمند افغان در مورد ویژگی های کار استاد برشنا در عرصه موسیقی می گوید:
استاد برشنا خودش هم اساسات موسیقی را نزد استاد قاسم افغان فرا گرفته بود و خودش هم استعدادشان قابل قدر بود و آهنگایشان ثبت نوار رادیوی ملی است و استاد برشنا از جمله استادایی هستند که در وقت و عصر خود تقریبا 80 سال یا 90 سال پیش با کورسای رادیوی وقت که با پل باغمی بود، اینجا استاد برشنا، استاد غلام حسین، استاد نبی گل، استاد هاشم کورسای موسیقی را پیش می بردن. این کسایی بودند که موسیقی را اقتدادشان به شکل اساسات و شکل نوتشن هم درس می دادن. برای وزی که در موسیقی دسترسی داشت در تئاتر هم خدمات ارزنده کرده.
استاد برشنا زیادتر برای هنرمندان آماتور کمپوز ساخته است که بیشتر شعرهای این آهنگ ها از خودش می باشد، مانند این آهنگ مرحوم زلاند:
ای شعله حدید، ای عشق یا تشید، ای درد واپسی، این شور تو یا که جنون نسرش بوان، یا شیر منم که مید حتام سوز جاودان، این شور تو یا که جنون نسرش بوان، یا شیر منم
خواجه صدیق قیامی یک تن از کارمندان سابقه دار ریاست موسیقی در مورد کمپوزهای وی که برای عده زیادی از هنرمندان ساخته است میگوید:
غفور برشنا دیگه یکی میامد در رادیوی وقت آهنگایی که برای هنرمندان می ساخت، جلیل زلان بود، ابراهیم نسیم بود، یکی آهنگ بسیار سر زبانهای عام است آلونه، اگر رفتی مزار باغبان باشی، ایره کی خوانده بود؟ کبرا جیلا. ماده آهنگ دیگیش که برای سلمان جان داده بود آهنگ بود از قره‌باغ کوچ کردی، و همیشه از دو ولایتی الهام می گرفت، یکی از ولایت بدخشان، یکی از ولایت ایراد، زیاد سفرام می کرد.
یار شنانیه آفت جانیه در بدخشانیه، یار شنانیه جفا کن بیا تکه جفا بنها وفا کن یاری سنان نگار جانیا کن کا حقا ہے زدو دے دوستی
استاد برشنا بر علاوه کمپوزهای افغانی برای هنرمندان هندی هم تصنیف ها و آهنگ های ساخته است که معروف شدند.
دادو بیداد کنم یار بی وفا دل جان را بکنم فرز بیاد نگار مدد شد که تو را من دیدم سر را آخر از خانه پر آمائه.
یکی از کمپوزهای او با آواز منادی آوازخوان شهیر هند در فیلم وقت است که از روی آهنگ مدت شد که تو را ندیدم کپی شده است.
اے میری زہر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان اے میری زہر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان
مهندس زهرا برشنا نواسای استاد برشنا در مورد زندگی خصوصی استاد برشنا میگوید.
استاد برشنا فقط دو بچه داشتن، یکی کاکای من از پروفسور و دکتر فیزیک هستن، فیزیک اتمی، و پدرم انجینیر عبدالله برشنا هستن. پدرکلانم بسیار تشویق کردن بچه های خوده که به موسیقی و به هنرها دسترسی پیدا کنن، کلشان بلد بودن. و یک چی دیگه که در فامیل به نظر من شخصا مهم بود که قدر خانم خود بسیار داشتن.
استاد برشنا قصه ها و افسانه های تاریخی و فولکلوریک هم نوشته که در مجلات آریانا و ژوندون وقت به چاپ رسیدند. مجموعه قصه های فولکلوریک او به نام کاکا اورنگ و کاکا بدرو به صورت مستقل چاپ شده است. مقالات و اشعار استاد برشنا نیز پی هم در مطبوعات و رادیو چاپ و نشر شدند و در عرصه تئاتر نیز نمایشنامه های لالا ملنگ و مریض عشق او معروفند. استاد برشنا در 25 جدی سال 1352 هجری وفات شد.
میں کنت با تو ستان بے گانے بارکی بانا شنازی میں کنت بارکی بانا شنازی میں بارکی بانا شنائی میں بارکی بانا شنائی میں
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها را که شنیدید، من مهری انوری آن را تهیه کرده بودم، توسط فوزی نوری پیشکش گردید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. هر که می خواستید نامه بفرستید، آدرس ما این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، هرات 40، مزار شریف 19 و صندوق پستی رادیو آزادی در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.